أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما وارد آخرین تنبیه شده از تنبیهات بحث دبران امر بین متباینن در احتیاط. در این تنبیه یه نکته ای رو ذکر کردن و اون این که شرط تنجز علم اجمالی تکلیف فعلیه. بعد گفتن که تکلیف فعلی کی حاصل میشه؟ یکی این بود که تکلیف فعلی ابتداءً متعلق علم بوده باشه، مثل صلات جمعه و ظهر. یکی این که موضوع تام می بوده باشه که علم اجمالی به اون موضوع تام تعلق پیدا کنه، اون موضوع تام تکلیف فعلی و حکم شرعی بوده باشه. گفتن اگر موضوع ناقص بوده باشه فایده نداره، چون تکلیف فعلی برش بار نمیشه. حالا میخوایم بحث بین موضوع تام و ناقص رو انجام بدیم. سه تا مثال برای موضوع ناقص زدن، دو مثال سوم مناقشه و اختلاف بود. مثال سوم این بود که دو تا خونه است، یکیش غصبیه. ما میخواییم ببینیم اینجا یا منفعت دار رو که میخواییم استفاده بکنیم اینجا اختلاف شده. من علم دارم به غصبیت یکی از این دوتا، یا دوتا شجره است، علم دارم به غصبیت یکی از این دوتا، اما از یکیشون هم میوه میده. میخوام ببینم نسبت به این میوه های این درخت، این علم اجمالی متعلق شده به تمام الموضوع یا به جزء الموضوع. اینو الان ما میخوایم مشخص، این جزء الموضوع یا تمام الموضوعه. بحث تو اینجا بود، دیدید که بعضی ها اومدن این رو جزء الموضوع گرفتن، بعضی ها تمام الموضوع. مرمای ناینی اینو تمام الموضوع گرفتن، اون میوه های درخت رو کنده اون متعلق خود علم اجمالی گرفتن که غصبیت روش اومده. وقتی غصبیت روش اومد چیه؟ قطعا دیگه ما بعد این حکمو بدیم، بگیم این تمام الموضوع تنجز بار میشه برش، تمام موضوع حرمته دیگه، حرمت رفته روی غصبیت. اما دیدید که بعضی گفتن سای خویی شک داریم در این مسئله، سه تا صورت کردن مسئله رو، گفته اینجا سه تا صورت هست. تو صورت اول ما شک داریم، وقتی که شک داریم این از توابع همون ملک مغصوبه به حساب بشه و در عرض اونا بوده باشه، احتمال دادیم که در طول اونا بوده باشه، میگیم ما علم نداریم تمام الموضوع حکمه. وقتی علم نداریم تمام الموضوع حکمه، اینجا علم اجمالی نسبت بهش منجز نیست، از توابع اون حسابش نکردیم. بحث و صورت اولش رو خوندیم، یه استدلالی داشتن مرحوم آقای خویی که این استدلال رو گفتیم نمیپسندیم، حالا بعد در موردش صحبت میکنیم. صورت اول چی بود؟ صورت اول این بود که تصرفات متوقفه بر ملک نیست، اما مسبوقه به ملک غیری هم نبوده. یه نوع تصرفاتی میخوایم بکنیم که اینا لازمیش درش ملک، مثلا خوردن، شما خوردن درش ملک لازم نیست، ممکنه یه چیزی مباه بوده باشه، یه درختیه تو بیابون، نه ملک شماست نه ملک یه کسی که راضی نیست، ملک هیچ کدومتون نیست. این یه درخت، یه خودرو بیابون مالک اصلا نداره، شما میتونی بخورین یا نه؟ خوردنش امکان داره، مالک نداره، مباهات دیگه، درسته یا نه؟ اینا تصرفاتی که متوقفه بر ملک نیست. اما یه تصرفی داریم متوقفه بر ملکه، مسئله فروش، بی قبلش ملک میخواد. لااقل اینه که باید تصرف بکنی، بگیم مال من، حیازتش میکنم، بعد اگه حیازت کردین ملک شما شد بفروشین. ملک رو قبلش میخواد، نمیشه شما یه چیزی بفروشین که ملک شما نباشین. قبلش اگر از مباهات هم هست حتما باید شما داخل در ملکتون کرده باشین، بعد بریم بفروشین، درسته نه؟ حالا ما فعلا تو تصرفاتی هستیم که متوقف بر ملک نیست، مثل خوردن. گفتیم دو قسم داره، قسم اولی بود که اطراف مسبوقه به ملک غیر نبوده باشه، که اینجا آیه خودی دیدید که گفتن ما اینجا براءت جاری میکنیم، یه استصحابی هم جاری کردن که استصحاب گفتیم دوچار مشکله. حالا دوباره تو این قسمم هم همین مسئله میاد، توضیح میدم خدمتتون. میریم سراغ صورت دوم، تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست میخواییم بخورین، اما این تصرفات اطرافش مسبوقه به ملک غیره. رفتیم یه درخت رو ازش خریدیم، یه درخت دیگر ازش غصب کردیم، یه دونه خریدیم دوتا برداشتیم، یکیش ملکیش رو باست، اون یکی هم اومدیم غصب کردیم، یه اینو خریدم یه دیواری کشیدیم یه کار کردیم، اون یکی هم که ازش نخری بوده بودیم اینم برداشتیم برای خودتون. خب یکی از این دوتا درخت هم میره دیگه، حالا نمیدونیم کدومشون مال شماست کدومش مال اونه که شما غصب کردین و برداشتین. توی معامله خلاصه دوتا جنس رو برداشتین، یکیشون هم ثمر داده، حالا این ثمره مال یا درخت غصبیه که مال اونه واقعا، یا مال درختی که خودتون پول دادین و خریدین، مشکوکی بین این دوتا. منتها یه خصوصیت داره با صورت قبلی فرق داره، و اونی که این مسبوقه به ملک اون، از خود همون طرف خریدین. وقتی هر دو مسبوقه به ملک او بود، من شک کردم که این میوه درخت مال منه یا مال من نیست، نسبت به اون درختی که میوه داده من باید بگم این استصحاب کنم که ملک اون آقاست. این آقای خوی دارد میفرمن بعد استصحاب باید بکنی داخل در ملک او بوده. وقتی استصحاب کردی که داخل در ملک او بوده، بنابراین میوه هم میشه مال او. این استصحاب رو که کردن، بقاء شجره‌ای که مثمر است بر ملک مالکش، خب یه استصحاب دیگه هم کنارش پیدا میشه، بقاء اون یکی درختن بر ملک مالکش. مگه میدم شجره مثمره رو خریده بودم یا مثمره رو غصب کرده بودم؟ درسته نه؟ یکیش ثمر داده یکیش ثمر نداده، اونی که ثمر داده رو استصحاب کردم که در ملک او باقی مونده. خب یکی میاد میگه اونی که ثمر ندادم استصحاب کن که در ملک او باقی مونده. چه فرق میکرد این دو تا استصحاب؟ چرا اینو اومدی استصحاب کردی؟ میخواستی استصحاب بکنی اون برو، اونی که ثمر نداده در ملک مالک باقی مونده، چون که تو که نمیدونی که کدومشون در ملک مالک بوده. دو تا استصحاب میکردی، ترجیح یکی رو دادی بر دیگری. برای چی یکی رو بر دیگری ترجیح بدی؟ ترجیح بلا مرجحه. هر دو ملک اون بنده خدا بود، چه درخت بی ثمر چه درخت با ثمر، هر دو سابقا ملک اون بنده خدا بود. چطور شد شما اومدی میگی درخت ثمره دار، درخت میوه دار رو من میخوام استصحاب کنم که ملک او بوده؟ چه فرقی داره؟ خب اون یکی درختم که درخت بی ثمر بوده، اونم میشه استصحاب کنی که ملک اون بوده، درسته نه؟ و یکی از این دو تا استصحاب هم غلط، چون یقین داری که پول دادی یکیش خریدی. این چه استدلالی های خوی فرمودن؟ متوهم بهشون اشکال میکنه. این چه استصحابی؟ شما یه وری اومدی یه طرف استصحاب جاری میکنی، اون یه طرف ول کردی به امون خدا، درسته نه؟ میدونی هم یکی از این دوتا استصحاب غلطه. آقای خوی میفرمان که من این استصحاب هایی میگم دوتایی با هم جاری میشه این صورت اول. میگم این دو آقی بر ملک مالک اول، این یکی هم باقی بر ملک مالک اول. میگم خب که نمیشه که، یکی از این دوتا استصحاب غلطه، لازمش مخالفت التزامیه لازم میاد، چون پول دادی یکیشو خریدی، حالا یا مثمره رو خریدی یا بی ثمره رو خریدی، چطور میخوای دوتا استصحاب با هم جاری کنی؟ ما گفتیم این ولی که شما داری میگی استصحاب میکنم ترجیح بلا مرجحه، حالا شما بدترش کردی. اون ترجیح بلا مرجعه بود، حالا شما میگید دوتاشو انجام میدم استصحاب، چه اشکالی داره؟ میگید دوتاشو انجام میدم. خب اشکالش اینه که یکیش مخالفه با التزام شماست، یکیش مخالفه با واقعه. یقین داری که شما پول دادی یکی از اونا رو خریدی، درسته یا نه؟ آی خوی دوباره مثل اون بحث قبلی در میان، میگن که اشکال نداره بدونم یکی از دوتا استصحاب خلاف واقعه. دوتا استصحاب انجام میدم، مخالفت عملیه‌ای که لازم نمیاد که، مخالفت عملیه با علم اجمالی که لازم نمیاد که، یه مخالفت التزامی است و مخالفت التزامی اشکالی ندارد. ایشون دوباره همشون حرفشون اینه، میگن اونی که تو علم اجمالی گفتیم جایز نیست، این که مخالفت عملی کرده باشی، حرومو مرتکب شده باشی، یعنی مثلا یه جوری عمل بکنی که مخالفت علم اجمالی لازم بیاد، درون مرتکب شده باشی مخالفت عملیه لازم بیاد. اینجا شما میدونی که یه التزام غلطی داری، این ملک غیر نیست. کدوم درخت میوه‌دار؟ این درخت بی‌ثمر هم ملک غیر نیست. درخت ملک غیره، این یکی هم ملک غیره. درخت میوه‌دار ملک همون مالک قبلی، درخت بی میوه و بی ثمر هم باز اینم ملک مالک قبلی. خب مخالفت التزامی لازم میاد دیگه، مخالفت با واقع، اما نه مخالفت عملی. کار عملی که انجام ندادی، حق کسی که نخوردی که. ببینین حرفش اینه، میگه من میگه حرومی انجام دادم، حالا یه التزامی دارم، شما میگه التزام خلاف واقع، میگم خب تو هر کدوم از اینا یه استثاب انجام دادم دیگه، میدونم یکیش خلاف واقع، اما حرومی که لازم نیومد که، مخالفت عملی انجام ندادم که برم یه مشروب بخورم که، انقدر شما گیر میدی، مخالفت عملی لازم نیومد. این حرف آقای خویی. لذا تو اینجا دوباره آقای خویی این حرف رو میان میزنن و میفرمان که این مانع جریان یا علم اجمالی به مخالفت یکی از این دوتا استصحاب با واقع، مانع از جریان اینا نیست مادامی که مستلزم مخالفت عملیه نشده باشه. پس تو اینجا نظر آقای خویی اینه که ما استصحاب کنیم که این درختی که ثمر داد مال همون مالک اصلی، من حق ندارم ازش استفاده کنم. کنده هم مثل این که اینجا علم اجمالی چی دونستن؟ علم اجمالی منجز دونستن یا ندونستن؟ دونستن. یعنی نتیجه تنجیز علم اجمالی چی بود؟ اجتناب. من هم اینجا اجتناب میکنم دیگه، چون میگم استصحاب کردم که این ملک غیره. علم اجمالی اینجا کنده هم مثل این که منجز باشه. تو صورت اولم که انهو علم اجمالی منجز نبود، نسبت به مورد مشکوک میگفتم من اینو شک دارم درش، نمیدونم دوتا شجره ها رو میدونم که یکیش غصبیه، این ثمره است، ربطی به اونا نداره، این در عرض اونا نیست، این در طول اوناست، اینو شک دارم توش. اونجا گفتن علم اجمالی منجز نیست، اما اینجا اومدن میگن منجز. تو صورت سوم هم دوباره میگن منجزه به همین بیان. میگن این صورت سوم تصرف متوقف بر ملک بسنبی در اون میوه درخت، میفهمن این تصرف هم جایز نیست، نه تکلیفاً نه وضعاً نافذه. چون ما از کجا بفهمیم این ثمره ملک منه که میخوام بفروشمش، در حالی که استصحاب این که میگه که این ثمره خلاصه ملک غیر نیست، من میخوام الکی بگه استصحاب کن، بگو این استصحاب میکنم که ملک غیر نیست، استصحاب بکنی که ملک منه که فایده نداره که، درسته؟ نه، چون ملک من نبوده از اول، درسته؟ حالا میخواد یه زلنگی کنه، یکی میگه خب استصحاب کن که ملک غیر نیست این درخت، چرا اینجا استصحاب نمیکنی بگی این درخت ملک غیر نیست؟ اینجوری بیا استصحاب، ببخشید ثمره ملک غیر نیست، بیا استصحاب کن این ثمره اون موقعی که نبود ملک غیر نبود، حالا که ایجاد شدم بگو استصحاب میکنم ملک غیر نیست، این استصحابی جاری کن. میگن استصحاب این که ثمره ملک غیر نیست نسبت به این که ثابت کنه ملک تو هست اصل مثبته، راهی ندارم ثابت کنم این میوه مال منه، با استصحاب چطوری ثابت کنم مال منه؟ این درختار که میگم از من نبوده، یکیشم که غصبیه، نمیدونم این میوه مال من بوده یا نه، استصحاب نمیتونم بکنم که مال من بوده که، درسته نه؟ پس چیکار کنم؟ میگه استصحاب بکن که این میوه ها ملک غیر نبوده، اون موقعی که میوه ای نبود ملک غیر نبود، حالا اینم استصحاب کن که ملک غیر نبوده، که استصحاب این که ملک غیر نبوده نمیتونه ثابت کنی که ملک منه الا علی الاصل المثبت. بیع میخواد احراز بشه قبلش که این ملک منه تا بیع صورت بگیره. شما چیزی که میفروشی باید اثبات کنی که ملک شما فروشنده است. میگه من شک دارم این مال منه، حالا میفروشمش 100 میلیون. نمیشه اینجوری. اگه شک داری که مال شما هست یا نیست، اینو حق فروشش رو چیه؟ شما نداری. درسته نه؟ وقتی شک دارم که ملک من هست یا ملک من نیست، نمیتونم بفروشم. این چیزی که در استصحاب.
اصلا
منجرای
استصحاب هست چون حالت
استصحاب عدم ازلی اینجوری بود دیگه. استصحاب عدم ازلی چی بود میگفتیم؟ اون موقعی که نبود ملک غیر نبود.
صورت دوم عرض میکنم، اینکه یکی از درخت رو ما خریدیم، به هر کسیم که اشاره کنیم نمیدونیم که حالت سابقه تو
ببینید تو فرض صورت سه رو ما الان داریم بحث میکنیم، اما تو صورت دومم گفتیم ما ازا کانت اطراف مسبوقت هم ملک الغیر، فرق صورت اول و دوم این بود. تو صورت دوم من یه آقایی بود مثلا شما، یه درخت رو ازتون خریدم، درخت دومتون رو کش رفتم، درسته نه؟ پس هر دو مسبوق به ملک شماست، یکیش ازتون خریدم، یکیش رو ازتون خلاصه برداشتم، این میشه چی؟ این میشه هر دو مسبوق به ملک شما. ببینید پس صورت دوم استصحاب به خاطر این بود، میگفت حالا میوه این درخته رو چی کار کنم؟ مسلماً دو تا درخت مال شما بود، اون درختی که میوه داد استصحاب میکنم که ملک شماست. این مردو به صورت دوم بود.
این
الان به مال صورت سومه، درست؟ ببینید من این دو تا رو از شما خریدم، هر دوش هم میدونم ملک شماست، درسته؟ یکیشو خریدم میشه از شما غصب کردم، درست؟ حالا که یکیشو از شما خریدم به عبارت اعوذ بالله دیگه‌شم دزدیدم، درست؟ هر دوش ملک شما بوده، یکیشو میدونم که میوه داده، میگم اینی که میوه داده رو حساب میکنم که ملک شماست، چون قبلا ملک شما بود دیگه، حالا یا به خریدن اومد از ملک من قرار گرفت یا اینکه ازتون دزدیده، درسته نه؟ اما علایال حساب میتونم بکنم که ملک شماست یا نه. فقط مشکلی بود که حساب معارض داشت که اون یکی هم ملک شماست، بعد نتیجه میشد حساب که جفتش ملک شماست، یکیش خلاف واقعه، درسته نه؟ ولی صورت دومی بود که آقای خویی گفت به نظر من هیچ اشکالی نداره جفت استصحاب را بکن، درست؟ تو صورت سوم تصرفات متوقفه بر ملک، تو صورت اول و دوم که بحث میکردیم تصرفات متوقفه بر ملک نبود، میخواستم بخورم میبرم، الان تو صورت سوم میخوام بفروشم، یعنی صندوق کردم آماده، وانت هم گفتم بیاد، میخوام بفروشم، میگن بی ملکیت رو میخواد. شما چجوری شرایطی داری ملکیت رو ثابت کنی؟ اگر بتونی ملکیت رو ثابت کنی اینجا علم اجمالی هم باز دوباره انگار منجز نیست، درسته نه؟ اما راه نداری. چرا؟ چون تنها راه هم نداری کنی، تنها راه اینه که استصحاب بکنی که این میوه ملک غیر نبوده، بگید این میوه ملک غیر نبوده، ملک این آقا نبوده قبلا دیگه، درسته نه؟ چون وقتی من از شما این خریدم یا از شما دزدیدم میوه رو هنوز نداده بود، درسته نه؟ وقتی من خریدم میوه نداشت، اون یکی هم که دزدیدم اونم میوه نداشت، حالا یکیشون میوه داده یادم نیست، اونی که پول دادم خریدم اون مباح بود میوه رو داده یا اونی که دزدیدم میوه رو داده، میخوام استصحاب بکنم که اون درخته این میوه ببخشید میوه ملک شما نیست، میخوام این استصحاب بکنم که این میوه ملک شما نیست، حالا چیکار بکنم؟ یعنی استصحاب اصل مثبته، استصحاب کردی که این میوه ملک شما نیست، ثابت نمیکنه که ملک من فروشنده هست، لذا بیع من میشه بی سر و ته، بیع من میشه بیع چیزی که نمیدونم ملکم هست یا نیست، باطله، یه همچی بیعی غلطه، چون در بیع بعد احراز کنم که ملک منه. پس بنابراین تو این صورت سومم باز دوباره بعد احتیاط کنم، مثل صورت دوم که استصحاب کردم که این میوه حامل دیگریه مجبور شدم احتیاط کنم، تو صورت سومم من مجبورم دوباره احتیاط کنم، فقط تو صورت اول بود که احتیاط نمیخواست، درسته یا نه؟ اینجا آقای خویی از میونه این سه تا صورت، صورت اول رو که تصرفات متوقف بر ملک غیر، تصرفات متوقف بر ملک غیر نبود، تصرفات غیر متوقف بر ملک مثل اکل و اطراف هم مسبوق به ملک غیر نبود، تو اینجا گفتن حق با آقای نایینی نیست، حرف آقای نایینی قبول نداریم، علم اجمالی منجز نمیدونیم، و دلیلشون هم یکی استصحاب بود، یکی اون اصل براءت. ما دو تا ایراد اساسی داشتیم که یکیشو توضیح دادیم، اون یکی که توضیح دادیم به فرمایش ایشون اینه که توی صورت دوم و صورت سوم این استصحابی که جاری کردید گفتید دوتا شما جاری میکنید ما این حرف رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چرا شما میگید دوتا استصحاب وقتی مخالفت عملیه لازم نداشت ازش لازم نیومد جفتش رو بگو جاری میشه؟ تو صورت دوم اومدن گفتن بیا بگو هر دوش هر دوتا درخت مال همون صاحب قبلی، گفتم چه درختی که از شما خریدم چه اون درختی از شما دزدیدم هر کدوم توش استصحاب میکنم که ملک شماست، ما میگیم نمیتونی کار بکنی. چرا؟ ارکان دو تا استثاب اینجا تمام نیست. چرا؟ تو جزوه نگاه کنی ارکان دو تا استثاب تمام نیست، چون ادله استثاب چی میگفت؟ گفت لا تنقض الیقین به شک. میگیم اینجا این قسمتش ارکانش تمامه. بعدش چی میگفت؟ ولیکن انقض به یقین آخر. اینجا ما یقین آخر داریم، علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا استثاب غلطه، علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا درخت ها ملک منه، درست یا نه؟ یقین رو با شک نشکوندم، درست؟ یقین سابق داشتم که هر دو ملک شماست، با شک که در اینکه از ملک شما در اومده نخواستم بشکنم، با علم اجمالی خودم دارم بشکنم که یکیش از ملک شما در اومده، درست یا نه؟ این اون قصوبه یقین آخر حتما لازمیست یقین تفصیلی باشه اهم از اجمالی. از همینجا یقین اجمالی دارم که یکیش از ملک شما در اومده، لذا این دوتا استثاب رو نمیتونم جاری کنم، درست یا نه؟ یکی بعدم جدا از این ما اومدیم گفتیم یکی از دوتا استثاب خلاف واقعه، غلطه. آقای خوی گفت میدونم غلطه اما اشکال نداره. ما هم گفتیم چرا اشکال داره، مگه میشه شما مخالف التزامی داشته باشید؟ منتها یه نکته بود، ما اونجایی که اینجور ایراد کردیم که گفتیم که حق نداری دو تا استثاب جاری کنی که یکیش مخالف واقعه، تو جایی بود که حکم شرعی باشه، یادتونه؟ گفتیم التزام به این چیزی که حکم، مثلا فرض کنیم که شما یکی قبلا یه چیز حرام بود، اون یکی هم حرام بود، حالا میدونید یکیش شده واجب، مثلا فرض کنید، درست؟ میخواین تو هر دو استثاب حرمت بکنید، میگین که حالا من که عمل نمیخوام بکنم، که فرض کنید مخالفت عملی هم لازم نیاد، میگیم آقا مخالفت التزامی لازم میاد، حتی یکیش واجب نشده یکیش مباح شده، خوبه که بگید مخالفت عملی هم نیست، درسته نه؟ ما هم گفتیم تو دو تا چیزی که یکیش حرومه یکیش مباهه شما نمیتونی التزام پیدا کنی، و اینکه هر دو حرومه، التزام به خلاف حکم شرع هم جایز نیست، فقط لازم است مخالفت عملی کرده باشی. شما با این دو تا استثاب داری میگی یکی از این دو تا که واقعا حلال بود، من با استثاب میخوام بگم ملتزم شدم حرومه، انجامش هم نمیدی ها، حالا حلال بود میتونستی انجام بدی میتونستی انجام ندی، اما شما ملتزم شدی که حرومه و انجام ندی، درسته یا نه؟ درسته؟ در حالی که یکیش چی بود؟ مباح. مخالفت التزامی واقع جایز هست یا نیست؟ شما بگین؟ بله؟ جایز نیست، چون چیزی که واقعا حلاله شما داری ملتزم میشی که حرومه، و میدونی هم اینجوریه، میدونی یکی از این دوتا حلاله، من دارم ملتزم میشم که چیه؟ حرومه. مخالفت التزامیه گفتیم جایز نیست، مخالفت التزامیه واقع ولو در این حد، شما حرومو چیزی که حلاله رو داری ملتزم میشی به حرمتش، یقینم داری که یک چیزی که حلاله رو داری ملتزم میشی به حرمتش، جایز نیست، درسته نه؟ این از این ملاحظه اول، ملاحظه اول نگاه بکنین به این کیفیته. حالا دیگه عبارت نمیخواد بخونیم، عبارتش خیلی چیز خاصی نداره. ملاحظه دوم، تو ملاحظه دوم میخواییم همون حرف آقای ناینی رو بزنیم، حرف میرزای ناینی. حرف میرزای ناینی چی بود؟ میرزای ناینی فرض مسئله این بود اون موقعی که من یکی از این دو درخت رو خریدم از شما، دومی هرم دزدیدم میوه نداشت، حالا نگیری نوار رو ثبت کنی این اعتراف رو دزدی کرد، این میوه نداشت، درست یا نه؟ اون موقع میوه نبود، لذا این علم اجمالی به قسبیت یکی از شجرتن شامل ثمره معدومه نبود، اون موقعی که علم حاصل شد ثمره معدوم نبود، ولیکن بقاءن شاملش میشه، یعنی بعدن به هر حال میوه در آورده دیگه، درسته یا نه؟ یشمله بقاءن، ما الان همین الان بعد اینکه میوه به وجود اومد بازم علم اجمالی داریم که یکی از اینا چیه؟ ملک خودمه، یکیش دزدیه، علم اجمالی بگه یکیش دزدیه رو داریم، درسته یا نه؟ حالا تا تو لحظه اولی که این دزدی واقع شد، اون اول کار قبل از اینکه درخت میوه بده، اون موقع ثمره معدوم بود، داخل در اطراف علم اجمالی نبود. اما الان فی زمان نهازا که میوه شجره مثمر ثمر داده، میباشو قشنگ تو کارتون چیدم، الان که دیگه علم اجمالی داره اینو میگیره، این از تبابه اون درخته. وقتی که میگم یکی از این درخت رو دزدیه، درخت رو بدون میوهش که نمیتونم بگم که درخت با میوهشه، درسته؟ نه، میوه جز تبابه شون اون درخته. وقتی میگم یکیش غصبیه، یعنی یا این درخته که میوه نداره غصبیه، یا این درخته که پل میوه است غصبیه، درسته؟ نه، با شونش غصبیه. اگر میوه داره درخت غصبیه، این میوه ملک شماست. نمیشه اینو بیام در طول اون بگیرم بگم این کاری به اون قبلیه نداره، این از شون اون قبلیه است. این مسئله مشکل میکنه. این کارواته خب توی اونجا یه بحثی هستش، اونجایی که منفصل بوده باشه. بعضی ها میگن مثلا یه کسی رفی گوسفندی و دوستید، حالا گوسفنده حامله شده، بچهش هم به دنیا اومد و این یه چیز دیگه، یه غیر اون گوسفنده، یه جونور دیگه است، ولی او بچه اونه. اما شما خلاصه اینجا این گوسفند زدیم به گله خودتون و این حامله شده یه بچه به دنیا اومد، بعد خودمون گوسفنده رو برگردونین. اما تو این درخته دیگه جزء تبابع شون حساب میشه، جزء چیزای مستقل حساب نمیشه. این مسئله است که حرف میرزا نایینی باعث شده که ما بیایم بگیم که این علم اجمالی که الان محقق شده، این میوه های رو درختم جزء همون درخت حساب میکنه که علم اجمالی گفته یکیشون رسبیه، بعد ازش اجتناب کنی. چون نتونستیم تشخیص بدیم، گفتیم از هر دو اجتناب میکنیم، پس این میوه درختم بعد اجتناب بکنیم. علم اجمالی به غصبیت احدش شجرتنی ملاحظه دومه، اگرچه شامل ثمره معدومه هین حدوث علم اجمالی نمیشه، ولی کن بقاان شاملش میشه. ما الان علم داریم اجمالا به این که این شجرهی که ثمره داره با تمام ثمره هاش غصب است، یا اون شجره غیر مثمره، اون درخت بی ثمر غصبه. حالا دخو، این تمام نکته تو این کلمه است. ببینید، فَإِنَّ، این حرف اصلش از میرزا ناینیه، دخول التوابع و شون الاعیان الخارجیه فی العلم الاجمالی مشکوکن فی ما اذا کانت هاذه التوابع و شون مثل اسمار معدومه ولکنها داخلتن فی اطراف العلم الاجمالی المتحقق الان عرفن. الان که دیگه ایجاد شده، اون موقعی معدوم بود میگفتیم نیست، اما الان که ایجاد شده عرفن داخل در اطراف علم اجمالیه. فان العرف یراها متحدتا مع احد طرفی العلم الاجمالی و مع دخول الثمر فی اطراف العلم الاجمالی لا تصل النوبه الى الاصل العملی، اصلا نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. اینم مسئله صورت دوم و صورت سوم. اینا فقط نسبت به تنقیح موضوع بحث بود، می‌خواستیم بگیم تمام الموضوع یا جزء الموضوع. این هم میشه تمام الموضوع. و خلاصه در اینجا هم باز ما باید بیاییم چی بگیم؟ بگیم علم اجمالی علی ظاهر منجزه نسبت به این میوه ها. بحث ما توی مقدمات بود، تموم شد. حالا خود بحث حکم ملاقی بعضی از اطراف علم، بعضی از اطراف شبهه محصوله در علم اجمالی، این توش اختلاف واقع شده. این بحثایی که تا حالا اشاره کردیم تو این دوتا درخت مربوط به موضوع بحث بود، که موضوع باید تکلیفش چه تکلیفی باشه؟ تکلیف فعلی باشه یا موضوع تام تکلیف فعلی بوده باشه. شک میکردی خارج میشد. حالا حکم ملاقی بعض اطراف شبه محصول چیه؟ اینجا یه چند تا قوله باید بشینیم روش خیلی دقت کنیم. اعلام اختلاف کردن در حکم نجاست ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی در شبه محصوله. رو فرش را رفتی، کف پا خیس بود، نمیدونم اون جای نجس گذاشتم یا نذاشتم، پام نجس شد یا نشد، چه میخوای عمدی پا گذاشته باشی چه سهوی؟ حتی عمدی پا بذار، نمیخوای بگیم سهوی. مشهور چی میگن؟ فقال المشهور به عدم نجاسه، مشهور میگن نجس. علامه هلی و ابن زهره قالب نجاستن و یه عده تفصیل دادن، یکی صاحب کفای تفصیل داده، تفصیلشون میخونیم. آخرین تفصیل از مرموهای خویه، یه تفصیل از مرموهای خویی دادن که وقتی روها میریم اینجا آیا نجس میشه یا نمیشه. به این تفصیل ها خیلی مهمه و الا اصل کار مشهور قائل شده بودن به چی؟ مشهور قائل شده بودن به عدم نجاست. خب نظریه مشهور چیه؟ میرزا اینایینی تعبیرشون اینه در دفاع از نظریه مشهور. ایشون میگن که این نجاست چیزی که این فقط مبناش اول بکنی و تتمه حرفشون باشه برابر، یه استدلالی دارن، فقط اون اول ریشه کار رو خیلی دقت بکنی. ریشه ای میخوان توضیح بدن که چرا ما اینجا این حرف و بحث رو داریم، چرا مشهور میگن ملاقی نجس نیست. بعد سه تا استدلال، سه تا وجه میارن برای نجس بودن، هر سه تا رو رد میکنن. برای سرایت میگن سه تا دلیل هست، هر سه تا باطل، پس بنابراین ما میگیم سرایت نجاست نخواهیم داشت. اما مبنای حرفمون چیه؟ نجاست ملاقی با اون نجس یا حکم شرعی تعبدی است که ثابت شده برای اون موضوع که کف پای شما باشه در عرض حکم به نجاست مالاقاه یه فرش بوده باشه، یا در عرض همونه، یعنی درست هم رتبه با هم، یا اینکه نه از شؤون اون نجاسته، یا در عرض نجاست مالاقاهه یا از شؤون این نجاست است. اگر خب و من جهت سرایت نجاسه من الملاقا الى الملاقی، از جهت اون سرایت از ملاقا، اونی که ملاقات شده به اونی که ملاقی، کما ازم تزجل مای المتنجس به غیرهی من جنسه او من غیرهی. ببینید بحث امتزاج رو مطرح میکنن، کما این که از جد سرایت ها، مثل این که یک آبی کما ازم تزجل مای علمت نجس، این آبی که متجنجس شده به غیرش از به غیر خودش، از جنس خودش یا از غیر جنس خودش ممزود شد، کما این که امتزاج موجب این میشه که نجاست وسعت پیدا بکنه و منبسط در اجزا بشه. همینجور هستش که ملاقات موجب انبساط و اتساع میشه، پس اون فرد ملاقات کننده یه فرد دیگه ای از نجس نیست. کف پای شما مرطوب بود رفته رو این خیسی، یا این فرش مرطوب بود رفته تو اینجا، حالا این نجاست منبسط شد، منتشر شد به کف پای شما. فلا یکون الملاقی، یعنی کف پای شما فردن آخرن من النجس، یه فرد دومی از نجس نیست، همون نجاست فرش است که با واسه رطوبت منتقل شده پای شما. ببینید میخوام بگه در عرض اون نیست، همون حکم است. فلا یکون الملاقی که کف پای شما بوده باشه فرد دیگری از نجس در قبال اون چیزی که فرشی که ملاقات کرده، بلکه نجاست کف پای شما به عینه ها همون نجاست فرش است که ملاقی بود، درست یا نه؟ عین همونه، یعنی نجاست ها دوتایی یکیه. اگر ما اومدیم مبنای اول رو گفتیم که این یه نجاست جدیدیه در عرض اون نجاست سابق، یه نجاست جداییه، اینجا باید قائل بشیم که لا یجب الاجتناب من الملاقی، چون یه نجاست جدیده رو ما نمیدونیم حاصل شده یا نشده. اما اگر شونه همون نجاست باشه، چون یه آبی اومد و ممزود شد به کف پای شما و بعد پای خیستون رو گذاشتین رو فرش، یا فرشه رو خیس کرده بود یکی رو پا گذاشتین روش، وقت اگر اینجوری بود میگیم همون نجاست اومده تو کف پای شما، سرایت کرده اومده تو کف پای شما، این یه نجاست جدیدی در حقیقت نیست، از شون همون نجاست قبلی است، همون نجاست اومده کف پای شما. اگر با این دید نگاه کردیم که این همون نجاست است، مثل علامه هلی، مثل ابن زهره، بعد ما هم قائل به نجاست بشیم. اما اگر گفتیم یک نجاست دیگری است، دو تاش کردیم، دومیه مشکوکه، اولی علم اجمالی گرفته بودتش، درست؟ به اساس علم اجمالی میگفتیم بعد اجتناب بشه، اما دومی میشه این نجاست جدیدی که مشکوکه، وقتی مشکوک شد براحت جاری میکنیم، درسته نه؟ پس اگر عرضش یه چیز جدایی، نجاست دومیه تصویر کردیم که در عرض اونه، اینجا ما براحت جاری میکنیم. اما اگه کف پای شما خیس شد، گفتیم یه نجاست جدید نیستش که، همون بچهه که نجس کرده بود اینجا رو، همون نجسه چسبید به کف پای شما در اثری که خیس بود، یه نجاست جدیدی نیست، اینم داخل میشه در اطراف علم اجمالی شما. چطور در اطراف علم اجمالی تمام اینا بود؟ اینم دیگه رفت داخل اطراف علم اجمالی، یعنی از این به بعد میگن بچه کجا کجا رو نجس کرد، بگین یا این فرش رو یا کف پای منو. یعنی کف پای شما هم جز اطرافه، چون اگر اینجا فرش رو نجس کرده باشه، من کف پامو گذاشتم اینجا، همینجا فرش نجس شده، هم کف پای من. یعنی اینجا خلاصه باید پای خودتون جز اطراف علم اجمالی حساب بکنیم، ببینیم کدومی که از این دوتا درسته. یعنی این نجاست کف پای شما رو جز شؤون همون نجاست فرش حساب بکنیم داخل در اطراف علم اجمالی باشه، یا یعنی این نجاست جدید در عرض رو حساب بکنیم که بتونیم یه براعت جاری بکنیم و خیالمون راحت باشه. اعلا میگفتن نجاست جدیده، بعضیا میگن نه این همون نجاست است. ببینیم میرزا نانی دلیل اونا رو برای سرایت نقل میکنن، بلا اینکه اینو جز شونه همون حساب بکنیم، سه تا وجه هر سه تا هم رد میکنن و نتیجه میگیرن که قول مشهور تمامه و درسته. بریم جلو بعد ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.